على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل
محمد
صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ما بنا من نعمت فمنک. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب و با صفا و درجه یک شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، سرحال باشید، عاقبت به خیری رو برای شما آرزومندم. برنامه زنده زمزم احکام رو امروز تقدیم حضور شما میکنیم، شنبه اولین روز هفته، و با افتخار منتظر هستیم سوالات شما به دست ما برسه و ما هم پاسخ بدیم. راه‌های ارتباطی رو همکاران گرانقدر من برای شما زیرنویس میکنن، تلفن، پیامک، از طریق واتساپ هم میتونید پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار بکنید. همه اینها خلاصه در اختیار شما هست، اما ما دلمون میخواد که دوستان خوب بیننده ما خودشون تماس بگیرن، صداشون رو بشنویم، با وضوح روشنی سوالشون رو مطرح بکنن و پاسخ بدیم. خواهش من این هست که عزیزانی که بنا دارن ارتباط تلفنی برقرار کنن، لطف بفرمایند، بزرگواری بفرمایند، همین ابتدای برنامه با دوستانم اتاق فرمان هماهنگی بکنم برای طرح سوالاتشون. اگر بگذارید برای لحظات پایانی برنامه، هم گاهی پاسخهای ما عجله‌ای میشه، تونتون باید پاسخ بدیم، و هم که گاهی ممکن اصلا فرصت نشه شما روی خط ارتباطی ما تشریف بیارید. توفیق داریم در محضر سرور گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام رحمت الله. جناب اسماعیلی عزیز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان، بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، و آرزوی توفیق، سلامتی، تندرستی، عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت.
ممنون و متشکرم دوستان عزیز. ما برای شروع بریم چند تا سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، اینها رو پاسخ بدیم تا انشالله ارتباط های تلفنی هم برقرار بشه. خب، خواهر بزرگوارمون تمنا خانم سلطانی گفتن که یک سوال دارم. پدر شوهرم پیر مرد هست، مریض هم هست. اگر من کارهای سرویس بهداشتی ایشون رو انجام بدم اشکال داره یا نه؟
خوبه کمک به دیگران، خوبه احسان به دیگران، خوبه، اما رعایت حدود شرعی هم لازمه. یعنی مجوز نمیشه به این معنا که ایشون پرستاری کنن، کاراشون انجام بدن، اما در مورد سرویس بهداشتی یا حمام لمس و نظر نداشته باشن، به این معنا که حتما دستکش دستشون بکنن، این یک، که تماس مستقیم بدنی نداشته باشن، و دو اینکه برای شستشوی اون پدر شوهرشون فقط نسبت به عورت عرض میکنم، حالا چون غیر عورت که اشکالی نداره، ولی نسبت به عورت برای شستشوش نگاه هم نداشته باشن. نیازی هم نیست، لزومی هم نداره، سرشون رو میتونن این طرف بکنن و با دستکش هم میتونن کاراشون انجام بدن که نه لمس یعنی تماس مستقیم و یا اینکه نظر مستقیم هیچ کدوم در کار نباشه.
و واقعا هم یک کار ارزشمنده که بله. یک خانم اونم
بله. عروس
بله. آره برای پدر شوهر بله. اینطور در واقع تلاش بکنه و کوشش بکنه بسیار عالی است.
خدا خیرشون بده انشاءالله.
به شما جزای خیر بده و همه بانوان و همه عزیزانی که سعی میکنن خدمت بکنن، مخصوصا به اونهایی که حالا پیر مردن، سنی ازشون گذشته، از کار افتادن، از پا افتادن، خیلی ثواب داره. بیننده بزرگوارمون پیام فرستاد 912 4 شماره پایانی 0491، گفتن اگر در خانه ای که سگ بوده نماز بخوانیم بله. نمازمون درسته؟
بله درسته. چرا؟ چه اشکال داره؟ یعنی فکر میکنن که الان همه خانه نجس است. سگ نجس هست، ولی این که خانه نجس شده باشد در صورتی است که یقین داشته باشیم این سگ مثلا بدنش تر بوده، بعد سرایت کرده، مثلا خونه رو نجس کرده. شما که یقین ندارید که بدن سگ خشک باشد چیزی رو نجس میکنه. دو، اگر چیزی تر باشه یا خود بدن سگ تر باشه و سرایت هم نکنه بازم نجس نیست. هر جام شک داشتید میگید انشالله پاکه.
خب یه سوالم، سوال کروناییه که از بیننده اون فرستادن، خودشون معرفی نکردن، گفتن که حکم رفت و آمد خانوادگی و نیز حضور در مراسمات که در آن احتمال مبتلا شدن به کرونا وجود دارد، حکم شرعیش چیه؟
احتمال ضعیف باشه که همه هست، این احتمال ضعیف به این معنا که احتمال میدیم ما ناقل باشیم منتقل کنیم، یا احتمال میدیم که اگر رفتیم در یک فرض بفرمایید جمعی شرکت کردیم از دیگران به ما منتقل بشه و ما مبتلا بشیم. این احتمال رو معمولا میگن این احتمال اغلایی قابل اعتنایی نیست، چون اگر این احتمال واقعا روش بخوام حساب بکنیم باید تمام جمع‌ها تعطیل بشه، تمام کارها تعطیل بشه. و اینو حتی خود افرادی که پزشکن متخصصن تو ستاد مبارزه با کرونا هستن چنین چیزی نمیگن، و الا شما باید مترو رو تعطیل کنید، عرض می‌شود که وسایل
رفتن به سوپری و
همه رو باید تعطیل کنید،
نونوایی و بیرون اصلا. و همه جا.
این یه نکته. نکته دومی که آقایون مراجع چنین چیزی رو منع نمی‌کنن بر اساس نظر کارشناسان، یعنی نمیگن که از نظر شرعی حضور شما در جمع حرام است. نخیر، استفتایی که شده در طول این یک سال اینجوره که فرمودن اگر واقعا احتمال اغلایی میدید، احتمال قابل اعتنا، احتمال مهم که شما ناقل باشید و بخواد به دیگران منتقل کنید، یعنی اضرار به غیر، ضرر به غیر، دیگران بیمار کنید، چنین احتمالی اگر واقعا داد، مثل کسانی که فرض کنید یه پیشینه‌ای دارن با یه مقدماتی هست که میگن آقا شما شرکت نکن، یا خودت میگیری مریض میشی یا به دیگری منتقل میکنی، این چنین افرادی که واقعا احتمال قوی داده میشه، نه احتمال ضعیف. یعنی احتمال ضعیف که عرض کردم احتمال 10% احتمال دارد. الان ما تو اینجا نشستیم دیگه، استودیو هم یه محیط دربست است، احتمال این هست بله، ولی این احتمال ضعیفه، به این احتمال ضعیف اعتنا نمی‌کنن اوغلا. شرع مقدس هم اینجا میگه اشکال نداره، ولی اگر احتمال قوی بود که قابل اعتنا بود بله، اونجا حتما در جمع شرکت نکنن.
یعنی اینجا بحث شرعی هم مطرح میشه.
بله استفتا کردن بله. از مقام معظم رهبری استفتا شده، از سایر آیون مراجع استفتا شده، استفتاشون الان هست همش، و حاکی از اینه که اگر واقعا احتمال قوی باشه نه در اون جمع شرکت نکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آخه بعضی وقتا فکر میکنیم که حالا مثلا خودمون که میگیم ما که سالمیم، ما که مشکل نداریم، یا دیگران سالمن، به خاطر اینکه بیماری کرونا در واقع علائم نداره، مخصوصا کسانی که در ابتدا مبتلا میشن علائم نداره و سرایتش هم بیشتر میشه، به خاطر همین هست که این توصیه ها و سفارش ها میشه. فلذا حالا بهتر هست با توجه به اینکه الحمدلله به ویژه شرایط ایران عزیز ما خیلی خوب شده، ما در واقع اصلا دیگه شهر قرمز نداریم و همه رنگش نارنجی و آبی اینها شده، قوم ما هم که الحمدلله با رعایت مردم و لطف و محبت اهل بیت اسناد و طهارت خیلی اوضاع بهتری داره، ولی خب بر صورت باید رعایت بکنیم که انشالله این اوضاع ماندگار باشه. خب میخوایم تلفن رو پاسخ بدیم. بیننده بزرگواری سرکار خانم حمیدی از آلمان پشت خطن. خانم حمیدی سلام به شما، وقت شما بخیر، در خدمتیم.
سلام علیکم، شما بخیر، شبتون بخیر. سلام با آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی. من چند تا سوال داشتم.
بله.
سوال اولم به خاطر این بود که آشنای ما پدرش فوت کرده، ارثیه بهشون رسیده، خواهد تقسیم کن، چند تا برادر خواهر هستن. بعد یکی از خواهر میمیره، دخترش اسم مادرم به ما بدین، بایش میگه که مرده اسم تقسیم نمیگیره، اشان نمیرسه.
بله.
این سوال اولم بود. بعد سوال دوم هم این که میشه خمس وقتی که قبل یک ماه قبل از خمس که وقتش برسه جدا کنی بده به یک فقیر، این امکانش هست؟
بله.
بعد سوال دیگه هم به خاطر نماز مصحبی بود. نماز مصحبی آیا وقتی که میخوای بخونی رکعت دومه خود تشهد بخونی بود بلند میشی، بعد دوباره میشی میفهمی که رکعت دومه؟ آیا اینم سجده سهو داره؟ بعد این که من در نماز من چیز این بعد نماز عشا که میخونی اسمش یادم
نماز
نفله عشا،
بله، قفله یا بوتیره، از نماز عشا نماز بوتیره است.
آره آره، نمیدونم همین که یه رکات دو رکات میخونی یه رکات حساب میشه.
بله، نشسته میخونه دیگه همه. نافله
بعد عشا. نماز بله بله بله. اون قنوت میخونی یا نمیخونی؟ من خیلی وقتا قنوت میخونده، نماز شب، نماز شف و اینا. آقای وحید رو گفته قنوت نخونه، من نمیخونم. حالا به اینم میشه قنوت بخونی یا نه؟
درست.
آره، این سوالای من بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. البته از آقای وحیدپور قطعا نفرمودن که قنوت نخونید، گفتن میتونید نخونید، در واقع خلاصه تر باشه. حالا انشالله آره به موقع خودش استاد توضیح خواهند داد. سرکار خانم بردبار از شهریار پشت خط هستن. خانم بردبار خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من دو تا سال داشتم راجع به روزه. یکی روزه اموات من نیت کردم که از زمان حضرت آدم تا روز قیامت دوشنبه پنجشنبه های هر هفته رو به نیت اموات کسیم که روزه قرضی ماه رمضان گردنشون بود من بگیرم و صیغه نذر شریعه هم خوندم. سوال من اینجاست که ایامی که مسافرت میرم دوشنبه پنجشنبه هاش آیا میتونم این روزه قرضی این اموات رو بگیرم چون صیغه نذر شریعه که خوندم؟ سوال دوم منم اینه که بنده سوم مرداد 1360 به سن تکلیف رسیدم و از اونجا که چون چند ماه پیش من شما شناسنامم که عوض کرده بودن تاریخ قمری که زدن 17 همه ماه رمضان من دنیا اومدن و دقیقا تا به سن سال 1360 من چون دوم ابتدایی بودم با اینکه 9 سالم هم تموم شده بود 9 سال قمریم و نمیدونستم و اون موقع اون تاریخ قمری تو شناسنامه ها نمیزدن و من ماه رمضان اون سال یعنی تو هفته روزه نگرفتم. سال بعدش که کلاس سوم ابتدایی بودم روزه گرفتم. سوال من اینجاست که آیا کفاره عمد گردنمه روزه قرضشو که الان باید بگیرم؟ بعد حالا موندم آیا کفاره عمد باید بدم یا یعنی کفاره معمولی، چون واقعا نمیدونستم که به سن تکلیف شرعی رسیدم.
درست، بسیار خوب، چشم، حتما جواب میدیم. خانم بردبار موفق باشید، خدا نگهدار.
یه سوالی هم که داشتم، بله. مثلا من میتونم لابلای این روزهای نزدیک که داشتم چون 7 8 سال این روزه نذر میگیرم و اخیرا تازه من چند ماه متوجه شدم که 14 روز روزه قرضی سال دوم ابتدای گردنم است، آیا میتونم این لابلا بگیرم که مثلا روزه نذر من بشه لطمه وارد نشه؟
چشم، اونا رو مطرح.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله، خدا حافظتون باشه. خب اجازه بدید که این سوال‌هایی که مطرح شده رو پاسخ بدیم، بعد انشالله دوستان خوب بیننده ما اگر اومدن پشت خط سوالاتشون رو جواب میدیم. خانم حمیدی از آلمان چند تا سوال مطرح کردن، گفتن که حالی شخصی از دنیا رفته، ارسی هم به جا گذاشته، چند تا برادر خواهر داره، یکی از دخترها در واقع ظاهرا قبل از مرگ بابا از دنیا میره، الان دخترهاشون بهشون ارث نمیرسه و اونا معترضن به این موضوع، پاسخ صحیحش رو بفرمایید.
یعنی کی از دنیا رفته؟ یه خانومی، بله؟
بله.
یه خانومی از دنیا رفته، وارثش هم کیه؟
بچه هاش دیگه.
خب. بعدش چی شده؟
نه. سوال این هست که
این خیلی چون صدایی کمی
آره. نه این خانم دور که من برداشت کردم، این خانم قبل از در واقع فوت پدرشون از دنیا رفته بوده.
آه، پس ارث الان پدر رو میخوان تقسیم کنن
آره،
بین
بچه‌های این دختر الان طلب ارث.
نوه‌ها، نوه‌ها.
بله. بله.
ببینید داستان ارث و قانون ارث اینه که ارث برنده باید بعد از میتی که ارث رو میخواد بگذاره زنده باشه. بنابراین بچه های اون آقایی که میخوان ارث ببرن باید بعد از فوت پدر زنده باشن تا ارث ببرن. درست شد؟
بله.
بنابراین اگر یکی از این بچه ها در زمان خود پدر از دنیا رفته، یعنی زودتر از بابا از دنیا رفته دیگه، موضوعی برای ارث کی ارث ببره؟ نیست تا ارث ببره. بقیه فرزندان اون میت اهم از پسر یا دختر ارث میبرن. خب حالا شما فقط سوالتون اینه که آیا به جای اون کسی که تو زمان پدرش از دنیا رفته الان
بچه‌های
اون، یعنی نواهای میت،
بله،
نواهای میت ارث میبرن؟ خیر، نواهای میت در کنار فرزندان میت نیستن، یعنی اینجوری نیست که نواها ببرن اونا ببرن. الاغرب یمنع الابعد، تعبیر قرآن هم این است که و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض،
یعنی تا نزدیک هست به دور نمیرسه.
فرزندان میت تا وقتی هستن اینا مانع هستن از اینکه نوه های میت ارث ببرن، بنابراین نوه ها ارث نمیبرن. بله اگر که فرض بفرمایید کسی بعد از فوت بابای زنده است، منتها هنوز عرض میشد زنده است،
آره،
منتها هنوز ارث
تقسیم نکردن، بعد مثلا این دختر از دنیا میره،
بله تقسیم نکرده، خب می‌خواستن تقسیم کنن، این بنده خدا چه گناهی کرده؟ این ارث رو برده ولو تقسیم نکرده، سهم این رو میگیرن میدن به بچه‌ها.
یعنی در واقع سهم این دختری که بعد از فوت بابا از دنیا رفته اگرچه ارث رو تقسیم نکردن محفوظه،
بله،
برای فرزندانش، بله، به اندازه بقیه،
بله بله بله. ولی اگر نخیر این دختر یا این پسر زمانی که بابا زنده بوده این فوت شده، خب دیگه هیچ، بعد که بابا از دنیا رفته این دیگه کجا بودی که ارث ببره؟ هیچ دیگه، نواها مسته میبرن.
سوال دومشون در واقع دو بخش داره، یکی اینکه گفتن یک ماه قبل از سال خمسی بیان محاسبه بکنن،
بله،
بعد یه نکته ای تو سوالشون بود که اونم باید توضیح بفرمایید، بله، که گفتن بدین به فقیر،
بله همین، اب نداره اگر که شما زودتر از سالتون خمس رو بدید اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این که به ما گفتن صبر کنید تا سر سال خمسی یک ارفاق است، نه که واجب است. بعضی خیال میکنن نه واجب ماهی حساب کنیم، حساب کنیم سر سال حساب کنیم. نه خیر، اصلا شما ماهی یک بار، هفته یک بار، نه اصلا روزی یک بار. آخر شب بعضی اینجوری بوده، آخر شب حساب خمسش میکردن مال اون روز رو و خمسشون رو جدا میکردن. نه حالا ایشون میفرمان که حالا مثلا فرض کن 10 ماه گذشته، 11 ماه گذشته، بخواد حساب کنه حساب کنه اشکال نداره، ولی طبق قانون خمس نصفش سهم سادات فقیره، نصفش هم سهم امام است. سهم امامه رو باید به مرجع بده یا اجازه بگیره، سهم ساداتش هم باز بعضی از آقایون مراجع میگن با اجازه مرجع میتواند به سید فقیر بده.
و نکته دوم اینه که اون یه ماهی که در واقع بعدن دوباره باید حساب کنه، یه ماهو، درسته؟
یک ماه بعد را دو جور میشه، یک ماه بعد را یک ماه حساب کند یا نه همونو دوباره سر سال حساب بگذره و سال بعدش
سال بعدی مثلا، بله، حساب بکنه.
بله، مقام معظم رهبری اشکال میکنن، میفرمان که اون یک ماه دوباره حساب، میدونی چرا؟ یه نکته دقیق داره،
یه درآمد میاد دیگه.
احسنتم. ببین من مثال میزنم، فرض کن امروز 4 بهمنه، درست شد؟ اگر امروز واقعا 12 ماه از سال من گذشته باشه ولو هفته پیش یه درآمدی اومده باشه، من الان خمسش میدم. ولی اگر من یک ماه پیش حساب سالمو کردم، خمس دادم، توی یک ماه الان درآمد بیاد، خب چیکار میکنم؟ به خودم چی میگم؟ میگم سال جدید شده، خمس نمیدم. وقت این ضرره که میشه سادات فقیر و سهم امام میشود. این شبهه هست. لذا اینه که به قول شما اب نداره، شما 11 ماه حساب کردی خمس دادی، اب نداره. این یک ماه هم الان یک ماه حساب بکن، یک ماه حساب بکن، بعد اون وقت دوباره سال خمسی تو از سر بگیر و برو سراغ کاره.
بله. در نماز مستحبی رکعت دوم، البته اینم بگم تو پرانتز قبل از اینکه جناب استاد توضیح بدن، ما نماز مستحبی همش دو رکعتیه، غیر از حالا اون نماز یک رکعت نماز وتری که در نماز شب هست. گفتن که تشهد رو گفتیم، حواسمون نبوده بلند شدیم،
قیام بی جا.
آره، چیکار باید بکنم؟
بنشینه تشهد رو بخونه، سلام بده، سجده سهو هم نداره.
نماز مستحبی کلا اینم از این سوال. در خصوص نماز نافله عشا هم که گفتن قنوت میخواد، حالا اینطوری سوال پرسیدن.
قنوت در هیچ نمازی شرط نیست، واجب نیست. فکر میکنم که قبلا هم این سوالشو درس کردیم، قنوت مستحبه، مستحب مؤکد هم هست و اگر فراموش هم شد میتونه بعد از رکوعش یادش اومد، بعد از رکوع از رکوع پا میشه قنوت بگیره، ولی واجب نیست. بنابراین در نمازهای واجبش هم میتونید نخونید، در نمازهای مستحب هم میتونید نخونید.
این که این خواهرم گفتن که آجاها گفتن قنوت نمیخواد
در نماز شفع ایشون. آره. بله، در نماز شفع نظر حضرت آیت الله مکارم این است که بنابر احتیاط تو نماز شفع، یعنی اون دو رکعتیه،
بله، یعنی اون رو... 4 تا دو رکعت خوندی، بله. 8 تا اون، بله. نماز شب،
بله،
بعد دو رکعت نماز شفع.
در این دو رکعت پنجمیه ایشون میفرمان بنابر احتیاط واجب قنوت نگیرن. این که نقل کردن مال این بود. درست. اونم به نظر ایشون من عرض کردم،
میگن که بقیه مراجع هم که، بله، میگن من این نداره. خب این هم از سوالاتیشون. خانم بردبار گفتن که روزه برای اموات میگن. حالا دو تا نکته است، اولا که میتونن برای همه اموات از آدم تا
خاتم
آره یه روزه بگیرن، روزه قضایی.
نه خیر، من اینجا یادداشت کردم روزه قضا برای انبیا. نه، روزه قضا غیر از این است که آدم یه عملی رو انجام بده و ثوابش رو هدیه کنه. شما میتونید روزه های مستحبی بگیرید، ثواب اون روزه مستحبی را هدیه کنید برای انبیا، اولیا، ائمه، اموات، شهدا. بله، اب نظر. ولی اینکه من نذر کردم برای خداست، بر عهده من که مثلا هر هفته پنج شنبه ها روزه بگیرم، به عنوان روزه قضای انبیا، روزه قضایی نداشتن اصلا. انبیا ائمه اینا روزه قضایی نداشتن.
حکم روزه بر اونها شاید متفاوت از این.
بله، اصلا اونها متفاوت بوده. البته بوده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
بله.
ولی چه جوری بوده اصلا ما نمیدونیم. بعدم اونها که روزه ازشون به فرض هم بوده که تکلیفی داشتن انجام دادن. بنابراین این رو انشالله ایشون تغییر بدن.
حالا این نظر درست نیست، یعنی
نه نظر درست آره. نیست. نه، نظر اصلا منعقد نشده. نظر باید رجحان شرعی داشته باشه، یعنی چیزی باشه که شارع بپذیرد چنین چیزی رو، و اینو شارع نمیپذیره. مثل اینایی هم که به ما زنگ میزنن میگن که من میخوام یه نماز لیلۃ الدفن بخونم برای مثلا هر کسی امروز مرده. نمیشه، لیلۃ الدفن برای یه نفر مشخصه،
یک نفر برای یک نفر.
بله، یک نفر برای یک نفر. اون وقت روزه قضا هم همینطوره، نماز قضا هم همینطوره که شما برای فلانی که مورد نظرتون هست خاص نیت بکنید، به نیابت از اون روزه قضا بگیرید. یعنی این که نه، حالا انبیا اینا رو اصلا بذارید کنار، اونا که عرض کردم قضا نداشت.
بله.
فرض بفرمایید برای مؤمنین که شاید حالا روزه قضا داشتن نتونستن بگیرن، بد وارث بوده، بی وارث بوده. من فرض بفرمایید برای همه اونا، برای همه اونا که من نمیتونم یه دونه روزه میخوام بگیرم، این روزه برای کدوم شد خلاصه؟
برای کدوم مشخص نیست.
نه، برای یه نفر شما میتونید. ببینید اگه برای 10 نفر نیت کردید، 10 نفر 10 تا روزه میخواد، نه یه دونه روزه.
ثواب میبرن اگر مثلا یه کار عملی رو انجام بدید.
بله، بله.
اما تو بحث روزه قضا فرق میکنه.
نه، نمیشه. بنابراین شما میتونید روزه مستحبی بگیرید، خب، همونطور که نماز مستحبی میخونید. وقت بگید خدای ثواب این روزه مستحبی رو من هدیه میکنم برای اینها. اون اشکالی نداره.
پس اون بخش دوم سوالشون که گاهی پنج شنبه ها میرن مسافرت، دیگه
نظرشون درست نیست. نه.
اصلا نظرشون درست نیست، باید نظر اصلاح بکنن. بعد حالا اگر یه وقتی چنین نذری رو میخوان بکنن به صورت مستحبی، مثلا بگن روزه مستحبی میگیرم، نذرم بکنن شرعاً، خودشون رو مکلف بکنن دوشنبه و پنجشنبه ها
که روزه مستحبی
میگیرن. بعد اون موقع یه وقت رفتن مسافرت چی؟
اگر نذر کردن دوشنبه و پنجشنبه و مسافرت براشون ضرورت داشت یا ضرورت نداره، ضرورت نداره واجب روزه شو بگیری. وقت اگر ضرورت داشت که مسافرت برن، میتونن مسافرت برن، تا بعدن اون روزه را مثل مارمزونه.
درست.
مثل اینکه شما مارمزون روزه داری واجبه، اونم روزه نذر واجبه، بعدن قضا میکنه، اونم بعدن قضا کنه.
ایشون هم سوال دومشون در خصوص همون زمان به تکلیف شرعی رسیدن، که خب دختر خانم ها 9 سال تمام قمری به تکلیف شرعی میرسن، اون موقع محاسبه کرده بودن بر اساس سال شمسی، ولی خب به تکلیف رسیده بودن و نمیدونستن. روزه هم نگرفتن. چه کار باید بکنن؟
در مورد پسرها خیلی این اتفاق میفته. میدونید چرا؟ من توضیح بدم، خود حضرت علی هم میدونید. پسرها و خانواده ها خیلیشون خیال میکنن که حتما باید 15 سالشون تمام بشه. در حالی که این آقا پسر نوجوان اگر تو 13 سالگی 14 سالگی خب محتلم بشه در خواب، همین علامت این است که تکلیف شده و اینو نمیدونن، یعنی مسئله بلد نیستن، جاهل به مسئله، به این جهت فکر میکنن روزش واجب نشده، نمازمش واجب نشده، اینجوری خیال میکنه. بعدن که مسئله رو براش میگی، میگه عجب، پس من تکلیف شده بودم روزه رو باید قضا کنه، نمازا رو باید قضا کنه، مثلا نمازا کفاره نداره و تو روزه ها بحث کفاره است. اینو دقت کنید.
بله.
این دو تا نکته است. یه وقت است که طرف جاهل به حکم را نمیداند. اصلا این تو پسرها زیاد اتفاق میفته، عرض کردم. نمیدونه که پسر در سن 14 13 ممکن است
محتلم بشه
و مکلف بشه. اینه. این اگر روزه ها رو خورده جاهل به مسئله ده، باید تقسیم کنیم ببینیم آیا جاهل قاصر بوده یا مقصر بوده. اگر جاهل مقصر بوده، یعنی میتونست یاد بگیره، نرفته یاد بگیره، مقصر بوده، کفاره داره، کفاره عمد داره.
بله.
اگر جاهل قاصر بوده، غیر از قضا کفاره ندارد. این مال اون. اما اگر این خانم، ایشون میفرمان که من سال اول مثلا 14 تا 15 تا خوردم، این رو من فرض میکنم که باید دو جور تصور کنیم. یه وقت بوده که جاهل به حکم نبوده، میدونسته که دختر 9 سالش تمام شد، باید روزار بگیره. منتها
موضوع رو نمیدونسته.
موضوع نمیدونسته. الان 9 سالم تمام شده نشده، مثلا اینجوری. 9 سال قمری چه میدونم، بنده خدا چه میدونه 9 سال قمریش تموم شده یا نشده. ولو مثلا هم بلد باشه. ولو میدونه 9 سال قمری تموم بشه نماز روزه. ولی خودش چه جوری حساب بکنه آخه 9 سال قمری تو شناسنامه‌اش هم نبوده اون وقتا. این جاهل به موضوع باشد کفاره نداره. این خیالش راحت. اگه اینجوری بود. اما اگر نه، جاهل به حکم بود اصلا. یعنی نمیدونست که 9 سال قمری به تکلیف، به قول شما خیال میکرد که 9 سال شمسیه، این جاهل به حکم بوده. این هم باز همون تقسیمه، اگر واقعا جاهل قاصر بوده کفاره نداره.
درست، بسیار عالی. حالا من این کار راحت تر بکنم، این که الان مثلا الانش هم همینجوری، حالا اون موقع که داره ایشون میگه سال 60،
بله،
الان که نزدیک 40 سالم که گذشته، بازم اینجوریه. یعنی تصور خانواده ها مخصوصا دختر خانم ها میگن سوم ابتدایی.
درست.
یعنی جشن تکلیف هم همه همون سوم ابتدایی میگیرن. ایشون هم اون موقع دوم ابتدایی بوده. یعنی دقیقاً تصورش برای اینه که من به تکلیف نرسیدم.
درست.
یعنی با این نگاهه بوده.
یعنی جهل به حکم داشته. پس اینجوری که شما دارید توضیح میدید، یعنی مسئله بلد نبوده، خیال میکرده که حتما باید سوم ابتدایی بشود تا تکلیف بشود. مثلا
نتیجهش این میشه،
یعنی مثلا نمیدونستی که بابا 9 سال تمام قمری نمیدونست. اگر جاهل قاصر بوده، یعنی کوتاهی نکرده در یادگیری، مقصر نبوده، کفاره نداره،
باید قضاهاش رو
فقط قضا داره.
بعد حالا اون بحث نظری که اول مطرح کردن که دیگه از اصل رفت کنار دیگه، چون استاد گفتن اون نظر باطلی بوده، ولی خب با توجه به این نکته گفتن الان روزه قضا هم دارن، قاعدتا الان باید روزهای قضاشون
رو بگیرن.
اگر بخوان نذر بکنن باید بعد از این روزهای قضا،
اگر بخوان نذر بکنن باید واقعا قصدشون در نذر این باشه که خب نذر چی بکنن آخه؟ نمیگه
هر منظوری که همین نذر مستحبیه که گفتیم، بله، مثلا ثوابشو اگه خواست بعدن بکنه مثلا.
خب بله، روزهای قضاشون رو بگیرن بعدن نذر بکنن.
الان اولویت فعلا همین روزه های قضای شما خواهر بزرگوار هست، دیگه هم توجه به اون نظرتون نکنید، چون نظر از اساس مشکل داشته. خب عرض کنم که بیننده بعدیمون جناب آقای وهابی از شیراز هستن. آقای وهابی سلام علیکم. آقای وهابی از شیراز سلام. آقای وهابی صدا من رو دارید؟ خب ظاهرا ایشون صداشون رو نداریم. سرکار خانم علوی از اصفهان ببینیم صدای ما رو دارن. خانم علوی سلام.
سلام علیکم خدمت آقا وحید پورا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم دوستانم، اتاق فرمان صدا رو تقویت کنن لطفا، بفرمایید.
پدرم وصیت کردن یه سوم از همه اموالشون رد مظالم بدیم. آیا چیزایی که به دردی فقیر میخوره را باید بدیم یا همه چیزا؟ این یکی این که یه مقدار کتاب به تعدادی خیلی زیاد بوده به اندازه حدود مثلا یه با نتبار، اینا رو به کتابخونه مرکزی دادیم که بتونیم اونا جزوی یه سوم حساب کنیم از بقیه کتابایی که تکی هستن. این کار درست بوده یا الان باید مبلغ اون کتابا رو مثلا جدا حساب کنیم؟
یعنی همه کتابا رو دادید؟
نخه بازم هست.
آها، خب یک سوم یعنی حساب شده یا نه، یعنی مقدارش؟
نه اصلا اون وقت همطور اینا خیلی زیادتر از یک سوم بوده، اما الان متوجه شدیم که این رد مظالم باید به فقیر داده بشه. کتاب خونه خب جز فقیر فقرا نیست.
درست.
ما اینم خواستیم که یعنی بین کتاب خونه استان توضیح بشه، اینجور فکر کردیم که این کار رو کنیم. بعد یه سری هم چیزای فرهنگی دارن که به دردی فقیر نمیخوره، کتابای دیگه هست به تعدادی زیاد، پوستر خیلی زیاد دارن اینا، تو خونم کسی این پوسترها را استفاده نمیکنه. اینا میخواستم ببینم که چجوری ما این کارا را درستش کنیم.
بله چشم، حتما خواهرم. ممنونم از شما خانم علوی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد، سوال اولشون یک سوم. خب آقای وهابی است که ارتباطشون برقرار شده، ایبی نداره، ما تلفنش رو دریافت بکنیم بعد انشالله سوالات خانم علوی رو پاسخ میدیم. آقای وهابی از شیراز، سلام علیکم.
سلام قربان، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و آقای رئیس‌پور.
و علیکم السلام.
خیلی ممنون. یه مسئله داشتم، مسئله شهری برای راضی به خمس.
بله.
خونه داشتم فروختم قبل از سال خمسیم. بعد یه مقدار از این پوله دادم یه خونه دیگه خریدم، هنوز سال خمسین نشده بود. بعد یه مقدارش نگه داشتم برای یه خونه نیمه کاری خریدم، در بین این را خرج خونه کردم و بعد یه مقدارشم بعد از سال خمسین رسید خرج کردم. بعد یه مقدار از پولو گذاشتم تو بانک، تو بازنشسته و فلان اینا، گفتم که با امورات و این بگذرونم. گفتم اول سودی که از بانک میگیرم خمسامو جمع کنم پرداخت کنم، بعد سودایی که میگیرم خرج کنم، بعد از اینم یه مقدار دیگه از پول طلبکارم از خونه‌ای که فروختم، بعد اونم میخوام بذارم تو بانک تا زمانی که سند این خونه بیاد اونو پرداخت کنم بابت سند این خونه. حالا بابت این پولی که دوباره میخوام بذارم تو بانک سودی به هم میده، میخواستم ببینم این باید چیکار کنم، این خمس داره نداره، چیکار باید بکنم؟
خب خلاصه اینقدر یه مقدارا زیاد شد آقای وهابی که قاطی پاتی شد. باشه حالا انشالله جواب میدی. ممنونم.
از منتظر باشم از تلویزیون.
بله بله، از طریق شبکه ببینید برنامه رو انشالله توضیح. خدا نگهدارتون بشه، خدا حافظتون بشه. خب خانم علوی استاد گفتن که والد بزرگوارشون یک سوم کل اموالشون رو در واقع وصیت کردن برای رد مظالم، چیکار باید بکنن؟
ببینید یه وقت هست که ثلث مالی که شخص وصیت میکنه معین میکنه، میگه مثلا ثلث از این خانه، ثلث از مغازه مثلا،
یا مثلا یه خونه ای رو مشخص میکنه که یک سوم کلش مثلا،
یا خود اون خونه کلا یک سوم، به قول شما میگه اون خونه که ثلث مالمه اونو بدید. این که مشخصه دیگه، تکلیف وصی و ورثه معلومه، باید این کار بکنن. یه وقت هم اصلا میگه ثلث اموالم، میشه مشا، ثلث اموالم، ثلث اموالم رو به فقیر بدید. یعنی گفته رد مظالم.
بله.
رد مظالم فقط مصرفش فقیره دیگه، باید به فقیر بدن. اون وقت اینها باید اون چرا که میشه به فقیر داد از مال جدا کنند به عنوان ثلث. به قول ایشون بعضیشون مثل کتاب، کتاب فقیر میخواد بده چیکار کنه، فقیر میخواد چیکار کنه کتاب رو، دردی از اشتباه نمیکنه که. ثلث از اموالش که به درد فقیر میخوره اون رو به عنوان رد مظالم از مال جدا بکنن. حالا لازم نیست خونه یه ذره اون خونه، نه نه، اینجوری فرض بفرمایید، فرض کنید اموالو تمام قیمت میکنن، راهش اینه، تمام اموال قیمت میشه، حتی هم کتابها قیمت میشه، همه قیمت که شد و مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنیم، میشه 1 میلیارد، ثلثش میشه چقدر؟ سلسش میشه مثلا فرض بفرمید که
340 میلیون.
بله میلیون این میشه. این مقدار اینا باید به فقیر بدن. اینا لازم نیست از جنس بیان وردارن بدن که بگی که آقا به درد فقیر نمیخوره. شما این مقدار باید به فقیر بدید. ولو اینکه حالا فرض بفرمایید یه چیزی رو وردارید بفروشید، مثلا یه چیزی رو بفروشید به این مبلغ، به این مقدار به فقیر بدید. این راهش.
بعد در واقع حالا اون سوال دومیش هم که گفتن کتابهایی رو که یه بخششو دادن یه بخشش هم مونده، نمیدونم
دادن به کتابخونه
که مونده.
نه اینا هیچ.
اینا به درد جزء رد مظالم حساب نمیشه.
نه.
خب پس هر آن چه که هست رو محاسبه
میکنن.
اگر پول داشته باشه به اندازه یک سوم پول. نبود که بخشی رو میفروشن.
میفروشن میدن.
پس این که میگن یک سوم، نه اینکه همه جنسا بیه تقسیم بشه.
نه اینجوری نیست اصلا.
خب پس اینجوری کار راحت تر هم هست دیگه، ساده تر هم هست. خب خیلی عالی. اینم از سوال ایشون. آقای وهابی از شیرازم، خب خیلی سوالشون چندین بخش داشت. یه خونه ای رو فروختن قبل از سال خمسی، یه مقدارش رو یه خونه خریدن.
درست.
عرض کنم که حالا یکی یکی بریم جلو.
ببخشید من خیلی معذرت می‌خوام. من یه قاعده بگم شاید دیگه این ریزکاریارم
حل بشه. خب آره. اب نظر بفرمایید.
شما خانه‌ای که می‌شینید، درست؟ که فعلا خمس نداره. وقتی فروختید این خانه رو، طبیعتاً سود کردید. حالا نگن آقا تورم. قبوله، تورم کاذب حباب اینا. ولی در هر صورت سود کردید. یه خانه‌ای بوده 20 سال 30 سال پیش. سود کردید. این سود فرض کن اون خانه قبلاً چقدر خریده بودید؟ اون وقت خریده بودید 50 میلیون. الان چقدر شده؟ الان شده 1 میلیارد. مثال میزنیم ما. شما سود کردید. این سود رو شما ببینید، چون سود کرده اومده این کارا رو انجام داده. درسته؟
بله.
قبل از اینکه سال خمسی فرا برسد، اگر کلا خرج کردی رفت. نرفتی حساب سپرده بانک گذاشتید. نه. حالا اینایی که شما میگید از اینجا به بعد مهمه. آها. که کدوماش خرج زندگیه، خرج میشه بره. خرجش بره. مثلا چی؟ ایشون گفت که خانه جدید خریدم. خونه جدید خریده برای میشینه. این برای معونشه. ولی میرم خونه دوم میخرم. خونه دوم دیگه معونه نیست. خونه دوم معونه نیست. پس از اون سوده هر چیش خرج زندگی بشود قبل از رسیدن سر سال خمسی، خمس ندارم. مثال ما خوب بود؟ او 50 میلیون اون سال خونه خریده. الان فروخته 1 میلیارد. چقدر سود کرده مثلا؟ 950 میلیون. از این 950 میلیون مثلا 600 میلیون شو رفته یه خونه جدید خریده، رفته نشستم. هیچ اشکال نداره. خب
بله.
بقیه چی؟ 350 میلیون مونده. این 350 میلیون رو یه 100 میلیون شو رفته سپرده گذاری کرده تو بانک. خرج زندگی که نشد که. این سپرده گذاری خمس داره. چرا؟ چون از اون سود است. هر چی از اون سود کنار بگذاره و خرج زندگیش نشه، خمس داره. حالا چه به صورت سپرده گذاری، چه به صورت خانه جدیدی که قابل یعنی استفاده نمیخواد بکنه.
بله.
مثلا میخواد بده اجاره و اینا خمس داره. این قانونشه دیگه. حالا مصداقاشو شما دیگه حالا
نه دیگه الان با این توضیحی که شما فرمودید در واقع همه چی مشخص شد و پولی هم که میره بانک میگذاره و بله. سود میگیره،
سوده که خودش قطعیه. اون سوده در هر صورتی سود وقتی سال بود یا سودو میگیره و خرج زندگیش میکنه هیچی. یه وقت میگه نه بذار این سودم بمونه تو حساب جمع بشه بعدن به کارمون میاد. این سودم اگر جمع بشه سر سال خمسی باید خمس سود رو بده.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم. متشکرم. دوستان عزیز بیننده، ما همچنان در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام تقدیم میشه. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و ادامه سوالات شما رو طرح میکنیم.
أتمنى مع حرامي رمى الهنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید روی عشقش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا و ایمان شبت اللهم صل على محمد. أتمنى محبوبي قبل هنيئا، أهدي لمن قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردا، اللهم صل على ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي، فيما صليت أنا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني أترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي، طه أبواب الرحمة كلها شلون الدنيا لو سد جفونا، كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در همه لحظات و دقایق و ثانیه‌های عمرمون از این ذکر غافل نشیم. وجود نازنین پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که در قیامت کسی به من نزدیکتر هست که در دنیا بیشتر بر من و بر آل من صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در کنار تلفن‌هایی که زده میشه و دوستان سوال میکنن، پیام‌هایی که میاد بعضی هم فایل صوتی برای ما ارسال میکنن که الان آماده است اولیش رو بشنویم.
سلام علیکم. می وقتین اسم محمود است. من می‌خواستم پرسان کنم امین نماز جماعت
دوستان صدا رو تقویت کنن
که آدم میتونه با صدای بلند بخونه یا سکوت استاد شوه. آیا سوال ما
خیلی ممنونیم از این برادر. صدای بعدی رو پخش کنید لطفا. آقای حسینی آماده است صدا.
سلام علیکم خدمت شما.
علیکم السلام.
رجی آقای بیتور و مجری توانا.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدا قوت.
ممنونم.
یک سوال داشتم. این که وقتی که نماز میخونیم مقنعه ما که رو پیشانی ما میایی طوری که اندازی دوستان که پیشانی به مور میخوره و اگر پیشانی خود کمی بالا بگیریم یعنی چی میشه مثلا نمیتونیم این کار بکنیم برازی که یعنی چون به سجده رفته و در این صورت بعد نماز دوباره بخونیم.
خب
امیر لطفا بریم جواب بدیم.
بسیار خب خیلی ممنونم. ما سوال متوجه شدیم دیگه، حالا قطع و وصل هم شد صداشون. ممنونیم. بیننده اولمون استاد در خصوص نماز جماعت گفتن بله. باید با صدای بلند بخونیم وقتی در نماز جماعت شرکت میکنیم.
در نماز جماعت حالا حمد و سوره رو که معموم نمیخونه بله. هیچی میمونه از کار رکوع و سجده و تشهد و سلام. در نماز جماعت مکروه هست که مأموم صداش بلند باشه به اندازه‌ای که صدا به امام برسد. این مکروه. البته حالا این فرضش در جایی است که صف خیلی طولانی نباشه. مثلا حرم امام رضا مثلا فرض کنی، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مثلا کسی صف دهم 15 اونجا بلندن بخونه به امام صدا نمیرسه، ولی تو مساجد که معمولا 5 تا صف 7 تا صف این بلند بخواد بخونه که
یعنی امام جماعت بشنوه، معیار اینه
امام جماعت بشنوه مکروهه. این کارو نکنه. ولی در هر صورت این که آهسته بخواند مطلوبه، حتی اگر امام جماعت هم مثلا نشنوه، ولی حالا کنار دستی بله حواس دیگران پرت میکنه، لزومی نداره بلند بخونه، که آهسته بخواند و عرض میشود که اون نظم و اینا رو هم در نماز جماعت حفظ میکنه، خودش مطلوب.
و سوال بعدی بینندمون که گفتن حالا فرق نمیکنه آقا باشه یا خانم باشه، آقایی که مثلا گاهی چیزی رو روی سر میندازن یا خانمی که مقنعه داره، موقع رفتن به سجده این مانع میشه بین پیشانی و مهر.
بله خب بعد از قبل از اینکه به سجده میره مواظب باشه که به اندازه یک بند انگشت حتی اگر باز باشه، چون زیادم لزوم نداره مهر پهن باشه، مهر کوچیک باشه، به اندازه یک بند انگشت حداقل پیشانی شما مانعی نداشته باشه که میخواد روی مهر قرار بگیره. حالا اتفاق میفته حواسش نبوده، مثلا چادرش، مقنعش، روسریش رفت سجده، نمیتواند سر رو از سجده برداره که چیکار بکنه؟ که این مقنعش رو بیاره بالاتر. چرا؟ چون سر اگر از سجده برداشت دوباره میخواد بره سجده، اون یه دونه اضافه میشه، میشه سجده اضافی. نه، همون سجدهی که رفته و الان متوجه میشه که این مقنعه مانعه، همون در حال سجده باید یه کاری بکنه که بدون اینکه سر از سجده بردارد اون مقنعه رو اب نداره. دستش که میتونه که دستشو بلند کنه، اون اشکال نداره، تو سجده دستشو بلند کنه یه مقدار چادر یا مقنعه رو بکشه از روی مهر، کاری هم ندی مهره بکشه از روی مهر که پیشانی روی مهر قرار بگیره، ذکرش هم بگه درست.
یعنی سر نباید بلند بشه؟ نخیر. اگر بلند شد سر،
اگر سر رو بلند کرد این خودش یه سجده حساب میشه.
آخه مثلا اگر مانع باشه، فرض بفهمید مقنعه بین مهر و پیشانی مانع باشه،
بله.
یعنی سجده عملا اتفاق نیفتاده،
رفته سجده.
آها رفتنه،
بله.
حسابه
بله رفته سجده رو رفته، بله نباید این کار رو بکنه. همه آیون میگن میگن باید اون مانع را که حالا یا مقنعه است، چادر، هرچی است، اون رو بکشه آروم آروم که پیشانی روی مهر قرار بگیره.
درست. و اگر سر رو برداشت و کشید،
اگر سر رو برداشت میشه یک سجده، ولو رکن نیست یه دونه سجده، اما عمدی حساب میشه، وقت نمازش باطل میشه، اشکال پیدا.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. تلفن داریم، باش. آقای هاشمی از افغانستان پشت خطن. آقای هاشمی سلام، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشی آقای وحیدپور و مجری.
علیکم السلام.
محترم شبکه لایو
و رحمت الله.
خسته نباشین. یه سه سوال شرعی داشتم، بسیار می‌بخشین. یکی، پدر ما 3 سال پیش فوت کرده و یه خونه از این باقی مانده، خونه رو ما الان فروختیم، پولش هم دریافت کردیم، چون خونه نشیمن بوده، زندگی می‌کردیم خود پدرم اینا، کدام عاید نداشته، به خاطر همون الان که ما فروختیم این پولشو ما چی کار بکنیم؟ آیا خمس در کار هست یا خیر؟ سال دوم من این هست که آیا صدقه سادات به سادات روا هست؟ سوال سوم من این هست که در ارتباط نمازهای آیات یه مقدار اگر معلومات بر ما بدیم خیلی ممنون میشم. و یکی هم آجی آقا در حساب جهاد حالا فرض هست، حالا ما که مثلا توفونه هستیم، جنگ هم در کار نیست، طرف هم مقابل هم معلوم نیست، آیا ما چی کار بکنیم که این یکی از مسائل جهاد که شرعی هم هست باید این انجام شوه، یعنی خداوند از ما قبول بکنه، آیا کارهای دیگه هسته که ما انجام بتیم که به حساب جهاد حساب بشه یا خیر؟ ممنون در شبکه شما، یک جهان تشکر.
سلامت باشه.
سوال ندارم،
ممنون. از خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای هاشمی بریم سراغ سوالاتشون و یکی یکی جواب بدیم. پدر بزرگوارشون خدا رحمتشون کنه 3 سال پیش فوت کردن، الان منزلش رو فروختن، خمس داره؟
نه، خونه است دیگه، خونه که پول پسنداز نبوده که بگیم خمس داره، که خونه بوده، زیر پاشون بوده و تا میشستن که معونه بوده به اصطلاح، یعنی هزینه زندگیشون بوده، بعدم که از دنیا رفتن اونم به ارث رسیده به ورثه، برای یعنی نه برای پدر خمس داشته که بخوان خمس بدن، نه برای خودشون که ارث هست هیچ کدوم خمس ندارن.
صدقه، سوال دومشون، صدقه به سادات میرسه؟
صدقه منظور چیه؟ صدقه اگر منظورتون همین صدقات مستحبیه که معمولا میگیم که دفع بلا میکنه و جمع بکنیم و به فقیر بدیم، بله هیچ اشکال نداره به سادات میرسه، همه آقایون هم میگن. اون چیزی که به سادات نمیرسه، اونم به سادات نمیرسه یعنی از غیر سید به سید نمیرسه، زکات. فرقم نمیکنه زکاتش میخواد زکات عید فطر باشه، یعنی زکات فطریه باشد، یا همون زکات گندم و جو و امثال اینها باشه که برای کشاورزه. اون زکات رو به فقیر سید نمیشه داد، پس اونو نمیشه داد. صدقات مستحبی رو میشه داد، کفارات و رد مظالم و امثال اینها، اینا رو هم اکثر آقایون میفرمان میشه دادش، کاری نداره.
بله. و سوال سوم، گفتن در خصوص نماز آیات توضیح بدید، حالا هم بفرمید که کی واجب میشه، هم شکلش هم خیلی مختصر بفرمید.
نماز آیات، یک، ماه گرفتگی، دو، خورشید گرفتگی، سه، زلزله، و چهارم، حوادث ترسناک آسمانی، یعنی مثلا طوفان‌های خیلی شدید آسمانی
که انسان بترسه. معمولا آدم‌ها میترسن،
عموم مردم، نوع مردم بترسن. تو این جور موارد نماز آیات خونده میشه، و نماز آیات هم خب واجبه دیگه، معلومه واجبه، و دو رکعته. هر رکعتش رو میتوانید شما به دو صورت بخوانید. یه صورت چی مقدار طولانی ولی آسونه، الله اکبر، حمد، سوره کامل، رکوع، سر از رکوع برمیدارید، حمد،
قل هو الله مثلا، بله
مثلا قل هو الله کامل، دوباره رکوع، این پنج مرتبه تکرار میشه.
حمد و قل هو الله با هم، با نه حمد تنها،
نه نه نه، حمد و سوره کامل،
بله،
مثلا قل هو الله،
بله،
هر چیه ناعتینا، هر چیه، و رکوع پنج بار تکرار میشه. بعد از رکوع پنجم پا میشید و سجدهاتونو میرید و سر از سجده برمیدارید و پا میشید رکعت دوم. رکعت دوم هم مثل همون رکعت اول، این مقدار طولانی ولی آسون‌تره.
در واقع 10 تا رکوع داره،
10 تا رکوع داره، 10 تا حمد داره، 10 تا
سوره
داره. راه دومش کوتاه‌تره، مثلا برای بعضی یک مقدار سخته، و اون است که الله اکبر حمد رو میخونید شما، دیگه سوره کامل رو نمیخونید. تا ولالین که میرسید یک سوره ای را مثل مثلا قل هو الله، فرق نمیکنه، هر سوره ای را تقسیمش میکنید به پنج قسمت، هر قسمتی رو باش رکوع انجام میدید. مثلا سوره حمد خوندید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، میری رکوع، دیگه سوره کامل نمیخواد، دیگه پا میشی، دیگه حمد نمیخواد،
بله
حمدم نمیخواد، سورم نمیخواد، الله الصمد، میری رکوع، پا میشی، لم یلد، میری رکوع، پا میشی، ولم یولد، رکوع، ولم یکن له کفوا احد، میری رکوع، میشه 5 تا رکوع. رکعت دوم باز حمد رو میخونید، یک سوره ای را 5 قسمت میکنید، هر قسمتی رو با یه دونه رکوع انجام میدید.
خب و سوال پایانیشون، حالا با توجه به اینکه در کشور افغانستان هستن، وضعیت اون کشورم ها را بعضی وقتا اتفاقاتی میفته، انفجارهایی یا حالا نمیدونم یه نیمه جنگی هست، با این توصیف آیا جهاد اینجا مستاق پیدا میکنه، واجب میشه؟
نه، جهاد اصلا که جز واجبات هست در زمان غیبت امام معصوم نیست. اونچه که در زمان امام معصوم هست دفاعه. دفاع یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید ظالمی، حالا یا داخلی یا خارجی، استعمارگری، هرچی حمله ای کرد، مثلا 8 سالی که ما گرفتار بودیم واقعا، و خب در برابر ما صدام که دست نشونده غرب و شرق و اینها بود واقعا حمله کرد، خب ما نمیتونستیم دست به دست بگذاریم، که واجب بود که دفاع کنیم از مملکت، از دین، از همه چیز دفاع کنیم. بله این دفاع واجب، دفاع اسمش هم روشه، یعنی برای دفع ظلم واجبه. ولی جهاد ابتدایی به این معنا که اگر حمله ای نشد ما بخوایم بریم خودمون به کفار حمله کنیم، نه، در زمان معصوم علیه السلام بوده، ولی در زمان غیبت حضرت ولی از خیر.
و اینکه کار دیگری هست که مثلا به حساب جهاد و ثواب اون رو داشته باشه؟
بله تو روایات اومده، مثلا روزه گرفتن در گرمای تابستان رو تو روایات داره جهاده. از صوم فی الحر جهادون، روزه در گرما جهاد است. خلاص هر جا که شما ریاضت نفس به خاطر خدا، گرسنگی به خاطر خدا به عنوان مثال، تشنگی به خاطر خدا، انفاق، اینا جهاده. و جاه قرآن میگه ها، من نمیگم ها، و جاهدو به اموالکم و انفسکم. بله جهاد همیشه جهاد با جان نیست، جهاد با مال هم خودش
هست.
جهاده
پولم هست.
بله خیلی آیات هم داریم، آیات قشنگی هم هست، آیات قشنگیه که جهاد با مال را در کنار جهاد با عرض می شود که جان. البته برای بعضی از افراد جهادهای دیگه هم هست، مثل علما که میگن الجهاد بالبنان، یعنی با این قلم بنویسن، این خودش یک جهاد.
یا مثلا خانم ها خانداری، بله، بله، شوهرداری.
بله خانم ها مثلا در اون روایت دارد که اومدن خدمت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، نماینده فرستادن زن های مدینه که خب آقا شما این همه جهاد رو میگید فضیلت و مردان اینا، ما پس چی؟ حضرت فرمودن شما هم در خانه هاتون همون شوهرداری و کارهایی که میکنید همون فضیلت جهاد رو انشالله شما میبرید.
انشالله. خب وقتمون خیلی محدوده، یه فایل صوتی دیگه داریم خیلی سریع دوستان پخش کنم بشنویم جواب.
آقای ویلپور حال شما خوب و سلامتون؟
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام صدا. سلام علیکم آقای اسماعیلی.
سلام علیکم.
خسته نباشید ما جقا. التماس دعا ببخشید یک سوال داشتم. چون من خیلی بر مسجد نمیرم و بر روزه بری بر نمیرم، در جریان نیستم. من می‌خواستم ببینم که مثلا نماز شما خفتن که می‌خونی و انا حتما دو رکعت نماز این شاء که جقا میگه یا 4 رکعت یا 2 رکعت باید بخونی، باید حتما بخونی. بعدم می که نماز شب که می‌خونی مثلا دعا دست باید سلام بدی، دعا تسبیح ذکر بگی مثلا، یا نه دیگه هم ذکر سلام ندادی تسبیح بگردنی همو افتتا بعد سلام بدی. ممنونم از شما آجا، دست شما درد نکنه، التماس دعا. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون. خب حاجا سوال بهم در مورد نافله بود که
من واقعش این است که آره. اگر بخوام اعتراف کنم باید بگم که درست متوجه.
آره منظورشون نافله بود که حالا نافله مغرب و آره فکر میکنن که مثلا حالا برخی از نافله ها رو حتما باید بخونیم. یه توضیح مختصر در خصوص اصل نافله مختصر بفهمید، حالا بیشتر مغرب و عشا رو چون ایشونی اشاره کرد.
ببینید هر نمازی از نمازهای پنجگانه روزانه ما که واجب است همراهش یه مخلفات هم داره، مثل غذای سر سفره است، یه آبی، یه سبزی، مثلا یه چیزی. نمازهای واجب ما یه چیزی هم همراهش داره و اون نافله است. اصلا نفل به معنای زیاده است، یعنی یه چیزی اضافه میکنید. خب یعنی اکتفا به نماز واجب نمیکنید. در نماز صبح 2 رکعت مستحب است قبل از نماز صبح، در نماز ظهر مستحب است 8 رکعت قبل
4 تا 2 رکعت
قبل از نماز ظهر، در نماز عصر 8 رکعت اونم باز 4 تا 2 رکعت قبل از نماز عصر، در نماز مغرب 4 رکعت یعنی 2 تا 2 رکعتی. این بعد نماز، تنها نمازی که بعد از نماز شما نافله میخونید مغرب و همینطور عشا که نماز عشا هم که میخونید میشینید روی زمین نشست، ولی شما قدرت داری ایستاده بخونی، ولی دو رکعت نافله عشا یا وتیره نشسته خونده میشود، دو رکعت نماز نشسته. وقتی که 11 رکعت هم که نماز نافله شب است،
نافله شب هم اون تسبیح حال 70 بار استغفار و اینا چیزای دیگه
اونا آدابه. سوال دوم شدن بله جوابش دادم، اونم آدابه. شما میتونید که نماز شبتون رو خیلی جمع و جور بخونید، 11 رکعت بخونید دیگه. حالا اصلا این که شما تو قنوت، اولا که قنوت نمازهای اولش چیزی نداره، چیزی وارد نشده، یعنی دو رکعت اول، دو رکعت دوم، دو رکعت سوم، دو رکعت چهارم، دو رکعت پنجم، فقط اونی که وارد شده در قنوت نماز وتره. خب 70 مرتبه استغفار، 40 مؤمن را به اسم دعا کردن، 300 مرتبه هم العف.
بله
این جزء آداب، اینم اگر نخواستید بگید اب نداره.
درست،
یه صلواتی میفرستید، یه دعای کوتاهی میخونید و تمام شه، هیچ اشکالی هم نداره.
و اینکه میتونه هم موقع تسبیح دستتون هست اب نداره، یک دستتون تسبیحه، اون 70 تایی که گفتن جناب استاد استغفار، استغفر الله و اساله توبه، یا هر ذکر استغفاری که دوست دارید، یا 300 مرتبه العف، همینجور تسبیح دستتونه، با یه دستتون تسبیح رو میچرخونید و ذکر در واقع نماز شب رو و نماز وتر رو میگید. حاجا خیلی ممنونم،
سلامت باشید، تشکر میکنم
از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار. دیگه چیکار کنیم، بازم سوالاتون باقی مون، ان شاءالله زنده باشیم، دوشنبه خدمتتون خواهیم رسید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. اللهم صل